أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صوری که برای تخلص از ربا مطرح بود بیان کردیم، ولیکن بحث مهم این هست که این صور مبتلا به این شبهه است که مشتمل بر حیله رباست، پس باید راجع به جواز حیل ربا و یا حرمت آن بحث کنیم. مشهور حیل ربا رو جائز می داند. اولین کسی که این بحث رو مطرح کرده شیخ مفید در مقنعه است، صفحه 610، فرموده است که لا بأس ان یبتاع الانسان من غیره متاعا الا ان یسلف البایع شیئا فی مبیع او یستسلف منه فی مبیع او یقرضه مئة درهم الى اجل او یستقرض منه. بیع مهاباتی به شرط قرض جائز است. انسان کالایی را می فروشد به مشتری به نصف قیمت، می گوید به من یک ساله 10 میلیون قرض بده، و الا اگر مشتری نپذیرد این قرض را، بایه چه انگیزه ای دارد که بیع مهاباتی بکند؟ انکر ذلک جماعت من اهل الخلاف، عامه جماعتی ازشون گفتن این حلال نیست. ولسنا نعرف لهم حجتا فی الانکار، حجتی از اینها ما ندیدیم که چرا انکار کردن این مطلب را. و ذلک ان البیع وقع علی حلال و القرض جائز و اشتراطه فی عقد البیع غیر مفسد له. و قد سئل الباقر علیه السلام عن القرض یجر النفع فقال علیه السلام خیر القرض ما جر نفعا. میگید این قرضی است که مشتری به بایع میدهد منشأ نفع او شد که توانست کالای 10 میلیونی را 1 میلیون تملک کند، اشکال ندارد، خیر القرض ما جر نفعا. این فرمایش شیخ مفید است. البته این حدیثی که ایشان مطرح می کنند در مقابلش صحیحه یعقوب ابن شعیب است که الرجل یبیع و یقرض، همین یبیع و فی تمرن و یقرز، قال علیه السلام لا یسلح ازا کان قرزن فلا یسلح ازا لا یسلح. بله، عبارت رو صحیحه یعقوب ابن شعیب رو بخونم براتون که در مقابل این اذا کان قرضا یجر شیئا، اذا کان قرضا یجر شیئا، یعنی یجر نفعا دیگه، لا یصلح اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح. و جمع این صحیحه و معتبر یعقوب بن شعیب با این روایتی که ایشان نقل میکند که خیر القرض ما جر نفعا، در روایات دیگر بیان شده که بدون شرط، خیر القرض ماجر نفعا بدون شرط، یعنی همون رب الفضل که در روایات هست، رب الفضل، الربا رباان، که یکیش ربل فضل. این ربل فضل این است که مقترض از پیش خودش بدون شرط سودی بدهد به مقرض، و چه بسا مقرض به این دایی، به این شخص قرض میدهد نه به دیگری. میبیند که طبق تجارب به این آقا قرض بدهد لااقل یک سوری او خواهد داد به این مقرض، اگر سودی ندهد سوری میدهد، ولی اگر به من قرض بدهد نه سوری هست نه سودی هست، اصل قرضش را هم اونقدر باید بیاید و برود تا به او پس بدم. خب میرود به اون شخص قرض میدهد بدون شرط. این میشه خیر القرض ماجر را نفعا. یا اینکه مستحب از خود مقترض وقتی قرض را پس میدهد اضافه بدهد که میشه ربل فضل. حالا بحث ما حالا در استدلال مرحوم شیخ مفید نیست، مدعای شیخ مفید این است که حیله ربا جایزه، البته مثالش بیع مهاباتی به شرط قرض. ظاهرش اینه دیگه. ببینید علا تعبیر این که علا ان یسلف، یبی علا ان یسلف، این ظاهر علا ان یسلف شرطه. سید مرتضی در المسائل الناصریات صفحه 377 از جدش ناصر، جد مادریش که زیدی بود که کتاب ناصریات اصلش تألیف جد مادری سید مرتضی است، نقل می کند کل حیلة فی الشفعة و غیرها من المعاملات التي بین الناس فإنی ابتلها ولا اجیزها. سید مرتضی در ادامه میگه هذا غیر صحیح، ولسنا نمنع من قصد به هذه الحیل الى ابطال الحقوق ان يكون آثما مستحقا للعقاب ولكن عقده صحيح ماذا. ممکن است اگر کسی حیله بکند برای ابطال حقوق دیگران گناهکار باشد، ولكن عقدش صحیح است. و ما نعرف خلافا بین محصلی الفقها فی ذلک. روشنترین کلام کلام علامه هلیس در مختلف جلد 5 صفحه 300 مسئلتون. المشهور بین علماء الماضین و من آثرناهم الا من شذ انه یجوز بیع الشیء الیسیر به اضعاف قیمته به شرط ان یقرض البایع المشتری شیئا. خب اگر شما کالای 1 میلیون را 10 میلیون بفروشید، طبعا شرط قرض الحسنه شما باید بکنید که من این کالای 1 میلیونی را به شما مشتری میفروشم به 10 میلیون، در ضمن ملتزم میشم به شما فرض بفرمایید که 100 میلیون یک سال قرض بدهم. ایشان فرموده است که المشهور بین علماء الماضین و من آثرناهم الا من شذ انه یجوز بیع الشیء الیسیر و از آف قیمته به شرط ان یقرض البایع المشتری شیئا و قد کان بعض من آثرناهم یتوقف فی ذلک. بعضی از کسانی که ما معاصر بودیم و اونها متوقف بودند در این مطلب. وجوهی ذکر میکنه علامه در مختلف برای جواز این حیله ربا که اینم بیع مهاباتی به شرط قرضه، چون بیع مهاباتی به شرط قرض، اگر بیع مهاباتی به نفع، اگر بیع مهاباتی این است که جنس ارزان را گران بفروشد، طبعا فروشنده قرض میدهد مبلغی را به مشتری، و اگر نه کالای گران قیمت را ارزان بفروشد، طبعا در این صورت میخواهد از مشتری قرض بگیرد. خب علامه وجوهی ذکر میکنه برای جواز آن. میرسه به وجه هفتم، میگه الاحکام انما شرعت للمصالح و وضعت لمنافع العباد ولا ريب في ثبوت المصلحة في هذا في مثل هذا البيت، لأن الحاجة إلى الاقتراض دائية. إنسان احتياج إلى قرض بگیره، ولا يجب على الإنسان نفع غيره، اون مقترضم که واجب نیست به من قرض بده. وقد يبخل عن ذلك إلا مع المعاوضة، حاضر نیست پول به من قرض الحسنه بده. خب میگید قرض با شرط سود بده، قولم که شاره حرام کرده و شرط زیادت بالقرض حرام، فوجبه بر خدا واجبه ان یجعل ذریعتا الى تسویق ذلك، واجب خدا حیل ربا رو تشریح کنه تا این مصلحت بر عباد فوت نشه. از اون طرف ربای در قرض حرام، از اون طرف هم خب قرض الحسنه هم که واجب نیست، من چه سودی دارم، چه سودی میبرم که به هر کس می آید پول از من قرض بخواهد به او قرض بدهم، نفعم را دنبال میکنم. باید شارع بیع مهاباتی به شرط قرض را حلال کنه تا مصالح عباد تأمین بشه. اینم کلام علامه هلی در مختلف مفتاح الکرامه جلد 14 صفحه 88 که اقوال علما رو بیان میکنه، میگه ولم اجد من تأمل او توقف در جواز حیل ربا سوى المولى الاردبیلی الا ما لعله يتوهم. پس تنها مخالفی که مطرح هست تا قبل از امام مقدس اردبیلیه. علامه هم گفت بعض من آثرناهم رأینا قد توقف فی ذلک. نه ظاهرش اینه که از علماء شیعه. خب مقدس اردبیلی چی میگه؟ مجمع الفائده جلد 8 صفحه 452 و در زبدت البیان که تفسیر آیات الاحکامه صفحه 437 بحث کرد. در مجمع الفائده تعبیر اینجور میکنه، میگه که بعد از اینکه میگه حیل ربا جایز نیست، میگه و یعیده ما نقل فی مجمع البیان فی علت تحریم ربا. در مجمع البیان میگه علت تحریم ربا این است که موجب تعطیل معاش و تجارت میشه. در صحیحه هشام هست که انما حرم الله الربا لکی لا یمتنع الناس من استناء المعروف. اگر حیله ربا جائز بشه، اونم مفسده ربا درش هست، مردم دیگه قرض الحسنه نمیدن، استناء المعروف یعنی قرض الحسنه دادن. خب اگر حیله ربا همونطوری که اگر ربا جائز باشه مردم قرض الحسنه نمیدن، امتناع میکنن از استناء معروف، حیله ربا هم جائز باشه همینه. پس همون مفسده ربا در حیله ربا هست. در زبدت البیان باز همین مطالب رو تکرار کرده، آخرش هم میگه و انت تعلم انها تنعدم به باب به فتح باب الهیله فانهم یاخذون بها ما یؤخذون من الربا. اگر این حکمت و فلسفه تحریم ربا رو حساب کنید، حیله ربا اگر جایز بشه، تمام مصالح برای تحریم ربا از بین میره. تمام نکته سنجیایی که اشاره کرده برای اینکه ربا رو حرام کرده با فتح باب حیله ربا از بین میره. برای این بود که مردم امتناع نکنن از قرض الحسنه، رو این جهت ربا حرام شد. حیله ربا رو جایز کنید بازم مردم میرن سراغ حیل ربا، چرا سراغ قرض الحسنه برن؟ خب تا رسید بعد از مقدس اردبیلی باز فقها حیل ربا رو تجویز میکردن، هیچ مخالفی هم شنیده نشد. حتی امام وقتی که در قم بود حاشیه زد به وسیلت النجات و همون موقع هم چاپ شد، در صفحه 472 مسئله 10 اینجوری فرمود: ازا اقرزه شیئا و شرط علی ان یبیع منه شیئا به اقل من قیمته او یعجره به اقل من اجرته به شرط همون قرض کان داخلا. خب قرض به شرط بیع مهاباتی، قرض به شرط اجاره مهاباتی، خب این رباست روشن. یا اینو من اضافه کنم، اینایی که در قولنامه با هم می‌نویسن اجاره اینقدر، قرض الحسن اینقدر، یعنی هر دو میشه اصل، یکی در ضمن دیگری شرط میشه، اینم رباست. چون همونطوری که اجاره این خانه ماهی به 10,000 تومان بعد نوشتی قرض الحسنه 100 میلیون، این قرض شرط ضمن اون اجاره است، اون اجاره هم شرط ضمن این قرضه، چون در عرض هم قرار داده شد، این هم رباست. اما لوبا المقترز من المقرز مالا به اقل من قیمته، بیع مهاباتی به شرط قرض. حالا اضافه کنید اجاره مهاباتی به شرط قرض که الان محل ابتلا هست دیگه، متدینین ما این کارو میکنن دیگه، میگه خونه رو اجاره کردم به ماهی مثلا 50,000 تومان، در ضمن شرط میکنیم که به شما حساب خونه 100 میلیون یک سال قرض الحسنه بدیم، که نوع بزرگان ما میگن جایز هست. امام هم اینجا فرموده که لا بحثه، بله ما هم جایز میدونیم. و این افاد فائده الاول و بهی یحتال فی الفرار عن الربا کسائر الهیل الشرعیه و لنعم الفرار من الحرام الى الحلال. نگید آقا این که حیله شرعی شد، لنعم الفرار من الحرام الى الحلال، چقدر خوب آدم یک نقشه‌ای بکشه از حرام خدا بره سراغ حلال خدا. خب تا امام رفتن نجف، حالا اولش که در ترکیه تحریر رو نوشتن وسیلت النجات شد تحریر الوسیله، بعد دیگه در نجف چاپ شد، ظاهرن در نجف به این نتیجه رسیدن، نوشتن زکر لتخلص من الربا وجوها مذکورتن فی الکتب وقد جددت النظر فی المسئله فوجدت ان التخلص من الربا غیر جائز به وجه من الوجوه. بعد ایشون در ربای معاوضی مطرح میکنه والجائز هو التخلص من المماثلت مع التفاضل کبیع من من الهنت المساوی فی القیمه لمن نین من الشعیر او الهنت الردیعه. ایشون میگه فقط من ربای معاوضی رو قبول دارم، هیلش رو، اونم به شرط اینکه قیمت هاشون عرفن اختلاف نداشته باشه. مثلا دو من گندم خوب، دو من گندم بد، قیمتش با یک من گندم خوب برابری میکنه، تفاضل در مقدار هست ولی تفاضل شدید در قیمت نداره، اختلاف شدید در قیمت نداره. من اینجا رو قبول دارم که شارع وقتی حرام کرده شما دو من گندم بد رو بفروشی در مقابل یک من گندم خوب، بیا در کنار اون یک من گندم خوب یک چیزی بگذار، یک بسته کبریتی، یک شاخه نباتی، که یک من گندم خوب در مقابل یک من گندم بد و اون یک من گندم بعد دیگر در مقابل این شاخه نبات یا این بسته کبریت باشه، اینجا رو من قبول دارم. اما رمای قرضی هیلش رو من قبول ندارم. در رمای معاوضی هم با اختلاف فاحش قیمت من هیله رما رو قبول ندارم. و تخلص من الربا غیر جائز به وجه من وجوه الهیل، تحریر جلد یک صفحه 538. ایشون میگه روایاتی که در حیله ربای معاوضی است ناظر به اون فرض متعارف بوده که مردم به نظر عقلایی میخواستن ما هم معامله کنن. خب به نظر عقلایی من دو من گندم بد رو میبرم معاوضه کنم، میرم خب معاوضه میکنم با یه من گندم، خب قیمتش اختلاف فاحش نداره و الا نه بایع سفیهه نه انشاءالله مشتری سفیهه، هیچ کدوم صفی نیستن، اختلاف فاحش قیمت نیست. منتظرن شرعن این ممنوع شده، میان حیله میکنن، یک بسته کبریت میذارن در کنار اون یک من گندم خوب که بشه این یک من گندم دوم بعد در مقابل اون بسته کبریت. اما روای علل قاعده اگر میخواید بگید اختلاف فاحش هم باشه علل قاعده میشه حرف بزنید، اما امام میفرمان من به خاطر روایات حیله ربای معاوضه تجویز کردم، روایاتم موردش اما این که غیر از ایشان هم ادعا کردن در فقه الوقود هم این مطلب هست که میگن موردش واقعا هم همینطوره، موردش فرض عقلاییست که اختلاف فاحش بین سمن و مسمن در قیمت نباشه. خب بعضی از شاگردان امام هم در الاحکام الشرعیه صفحه 360 و صفحه 429 حالا یه جای احتیاط واجب کردن در حرمت حیل ربا، جای دیگه فتوا دادن که حیله ربا در ربای قرضی جائز نیست به وجه من الوجوه. آی صدر در منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 81 یک مقدار فرق میکنه با امام، میگن الاحوت وجوبا الاجتناب عن کل معاملتین ينتج مجموعهما غرضا ربویا غرضا ربویا و تكون احداهما شرطا فی الاخرى. امام میفرمود که هر کس غرض شخصیش تخلص از ربا باشد، هر کاری بکنه حرامه، ولو دو تا معامله بکنه بدون شرط، من ماشینم را میخوام قرض بگیرم از شما، قرض نمیدید، اصلا میگید که من که خیلی وضعم خوب نیست و فلان و اینا، میگیم حالا نمیشه ما این ماشینمونو به شما عرض شود خدمتتون که ماشینمون ما میخواییم قرض بگیریم دیگه، ماشینمونو به شما نقدن بفروشیم مثلا 50 میلیون و یک ساله نسیه یک ساله از شما بخریم 100 میلیون، خب ماشین ولی شرط نکنیم در ضمن اون بیع نه این بیع نسیه رو ها. امام میگن چون هدف فرار و تخلص از حیل از قرض ربوی این حرامه و باطله، آی صد میگن چون شرط نکردی در اون بیع نه بیع نسیه را ادله تحریم ربای قرضی ظهور عرفی نداره که این کار شما رو به خاطر این غرض شخصیتون حرام کنه. نتیجت المعامله اگر به ما هو معاملتون نتیجه قرض ربوی باشد، یعنی دو تا معامله ای که شرط بشه در ضمن یکی دیگری، این میشه این معامله به ماهی معاملتن به ماهی معامله منتج این غرض ربوی، این احتیاط واجب ترکش. امام در تحریر هم دارن در بیع الاینک میگن حتی بدون شرط، اگر غرض تخلص از ربا باشد بیع الاینک حرام و باطل است. اینو در تحریر دارن. نه نه، کسی که میخواهد قرض ربوی بدهد میبیند جائز نیست، یا قرض ربوی بگیرد میبیند جائز نیست، میاد یک کاری میکنه که منتج اون نتیجه قرض ربوی است. نه، اون که ربل فضل که اشکال نداره که دیگه، قرض این نیست که، چون الزام نداره که. بالاخره امام نظرش اینه، شما دلیل اشکال میکنید به ایشون یا میخواید نظرشون اینه، تصریح میکنه. نه نه، کسی من به شما قرض میدم چون میدونم شما به من سور میدید، میدونم به من ممکنه بیشتر از اون مقدار قرض بدید، هیچ کس اشکال نکرده، نص صحیح داریم، ربا الفضل امام هم اشکال نمیکنه. نه، کلام داری که میخواید بحث قرض به شرط سوده، میبینید حرامه، میرید دور میزنید قانون رو، میگید این ما که میخواستیم 5 میلیون از شما قرض بگیریم به شرط اینکه آخر سال قرض الحسنه که شما نمیدیم، معلوم از ضیافت شرط میخواستیم بکنیم که آخر سال 100 میلیون بدیم، گفتن حرامه، ما میاییم میگیم خب 5 میلیون رو فروختم به 100 میلیون یک ساله، نمیدونم این ماشین رو فروختم به تو به 5 میلیون، حالا این فرضم میتونی بدون شرط بگی، و بعدا از شما خریدم نسیه به 100 میلیون یک ساله،
چون میدونم ماشین دادم خوری میفروشی،
از اول تبانی هست ولو شرط نباشد، تبانی هست ولو شرط نباشد، بس در اینه، شرط نیست، شرط ضمن عقد نیست، بلکه حتی تصریح میکنیم بدون شرط، ولی توانی داریم، مثلا از اول بنامون بر همینه.
سه
تا
چیز داریم، انگیزه، توانی، شرط.
حالا ببینید تعبیر ایشون اینه که هر کجا غرض، غرض متعاملین تخلص از قرض ربوی باشد، از ربای قرضی باشد، این جایز نیست، تعبیر ایشون اینه، و تطبیقم کردن بر بیع الاینه بدون شرط، بدون اینکه بیع نسیه در ضمن بیع اول شرط بشه. ایشون میگه اینم اگر غرض تخلص از ربای قرضی باشد به نظر ما جائز نیست. خب اینم آیه صدر. آیه آسد کاظمه حائری از شاگردان آیه صدر هستند، در 2 جا بحث کردن، یکی در منهاج صفحه 104 میگن که خلاصه حیله ربا جائز نیست، در ربای قرضی که جائز نیست، در ربای معاوضی هم با شرط عدم اختلاف فاحش در قیمت ثمن و مثمن جائزه. در فقه العقود جلد 1 صفحه 248 یک تفصیلی دادن در حیله ربا که در منهاج نیست این تفصیل. ایشون میگن که ما معتقدیم این حیل شرعیه عرف از دلیل حرمت ربا به اونها تعدی میکنه، ولی در جایی این تعدی درسته و عرفی است که متعاملین هیچ غرضی غیر از وصول به سود قرض ربوی نداشته باشن. مثل چی؟ مثل این که توافق میکنیم که من ماشینم را به شما بفروشم 50 میلیون نقد و از شما میخرم به 100 میلیون نسیه ولو بدون شرط، ولی چه هدفی از این کار هست؟ من که ماشینم را به شما نمیدم، شما که اصلا ماشین نمیخواهید. فقط هدف اینه که یک استفاده ابزاری بکنیم از این بیع و شراء، بیع نقد و نسیه، که من 50 میلیون الان گیرم بیاد، 100 میلیونم به شما یک سال دیگه بدم. عرف میگه این حیله رباس و جایز نیست. اما گاهی یک غرض آخری دارن متعاملین غیر از وصول به نتیجه ربا، اون اشکال نداره. مثلا من میام این خونه خودم رو نصفش رو به شما میفروشم به بیع الخیار، 3 دنگ این خونه رو به شما میفروشم به 100 میلیون به بیع الخیار، که سر سال شما که سر سال من 100 میلیون شما رو بدم و خونه رو پس بگیرم، 3 دنگ دیگر رو اجاره میدم به شما به ماهی مثلا 50,000 تومان. هدف چیه؟ شما فقط هدفت پول نیست، شما هدفت این که توی خونه بیشه یه سال، شما مستأجر میخوای باشی. هر جا رفتی گفتن اجاره به شرط، اجاره و قرض، بعدم دیدی که اجاره قرض به شرط اجاره که همه میگن رباست، اجاره به شرط قرضم خب اختلافیه، آی سیستانی احتیاط واجب میکنه، خود ایشون هم اشکال میکنه، میگه که چه نمیدونم چه فهم میکنه، بگی اجاره به شرط قرض یا بگی قرض به شرط اجاره، عرفا اینا یه چیزه، این اشکال داره. خب من خب این مستأجر خب چه کار کنه؟ برای اینکه بتونه خونه اجاره کنه اینجوری نقشه کشیدن، 3 دنگ این خونه رو از مالک به بیع الخیار میخره در مقابل 100 میلیون، 3 دنگ دیگر هم اجاره میکنه ماهی 50,000 تومان. اما فقط هدف رسیدن به پول نیست، هدف این آقا اینه که یک سال توی خونه بیشینه. غیر از قرض با سود یک هدف دیگری در اینجا مطرحه. نه نه، ایشون میگه که اول من آره دیگه درسته درسته درسته. تو اون قضیه ماشین، تو اون قضیه ماشین شما ماشین رو که نمیخوای بدی به این آقایی که صاحب پوله، ماشین دست خودته، فقط 50 وقتی ماشین رو میفروشی به او به 50 میلیون نقد، 50 میلیون او رو میگیری، بعد 2 مرتبه ماشین رو از اون یک ساله میخری به 100 میلیون. هدف اینه که یه چیزی که 100 میلیونی بدی دست او که بعد از یک سال او 50 میلیونش بهش برگرده با سود، ولی تو این ماشین هیچ غرضی طرفین نداره، یعنی با این معامله یک غرض خاصی تو این ماشین نبوده، دست همون دست شما ایست که صاحب ماشین هستی. اونجا عرف میگه که این حیله رباس جایز نیست. اما یه غرض آخری مترتب باشیم، ما نمیتونیم تعدی کنیم از حرمت ربا به، شاید شارع مصلحت دونسته اینو تجویز کنه، برای اینکه این بدبختی که خونه نداره بتونه یه خونه اجاره کنه، همه راه رو که بستید براش، قرض به شرط اجاره معاوضه میگید رباست، اجاره مهاباتیه که 50,000 تومان این خونه رو اجاره میکنم ماهی و ملتزم میشم 100 میلیون به شما حسابخونه قرض بدم. اینم که میگید خود ایشون و بعضی های دیگه میگن اینم رباس. آیس جانی هم اشکال میکنه. پس چه کار کنه این مستاجر؟ این هدفش اینه تو این خونه بشینه. منتها از این راه که 3 دنگو میخره به بیع الخیار.
بیخیارش چقدر تو اجارش
قرض
داره؟ تو بیخیارش
که هیچ قرضی نداره. چرا دیگه؟ قرض این که این خونه رو کلشو بگیره بشینه دیگه.
قرضه میشه بر اجاره، نه بر فروش.
3 دوم با اجاره کرده.
خیلی خوب. اون قرض
خوب. 3 دوم با 3 دوم اجاره که نمیتونه بره اساس کشی کنه تو این خونه.
ما موقعی
دیگه شرط شده در زمینه یکی دیگری 3 دوم به بیع الخیار میفروشه این صاحب خونه به این آقا که میخواد خونه اجاره کنه و درها به روش بسته شده. یعنی فقها گفتن نمیشه اجاره به شرط قرضم اشکال داره. خب این صاحب خونه میگه آقا من خونه رو بهت تحویل میدم کامل تا یکی 2 روز دیگه، ولی قرارداد ما اینه 3 دنگو بهت میفروشم به بیون خیار به 100 میلیون، 3 دنگه دیگه هم بهت اجاره میدم ماهی 50,000 تومان. بعد کلید خونه رو میده دستشو این آقا میاد تو این خونه میشینه. بیون خیار کلش باشه اون میشه رهن کامل. آره تو رهن کامل همینه. نه رهن کامل اگه بخواه آخه همه که رهن کامل نمیخوان. بله تو رهن کامل همینه. رهن کاملی که مسلم رباس. رهن کامل کی اشکال نمی کنه؟ رهن کامل یعنی قرض می دهد این شخص که می خواهد در این خانه شما بشیند، قرض می دهد به شما مثلا 100 میلیون به شرط این که مجانن شما بگذارید در خانه شما بنشیند. این که مسلم همه میگن، همه میگن این رباست. راهش بیع الخیاره. او اب نداره. کل 6 دنگ و بیع الخیاری می فروشه به این آقا. خب این آقا کل خونه رو بدون اینکه اجرتی بده میشینه. اما اونایی که میخوان نه، هم قرض بگیرن هم رهن بگیرن به قول امروزی ها و هم اجاره. حالی ما که با منافع مردم که نمیخواید درگیر بشیم، میخواد هم رهن بگیرن هم اجاره. راهش اینه 3 دنگو بفروشه به بیع الخیار به 100 میلیون به شرط این که اون 3 دنگ دیگر را به این آقا اجاره 1 ساله بده به ماهی 50,000 تومان. دو تا قرارداد مرتبط با هم. خب غرضم تخلص از رباست، ولی غرض آخری هم غیر از این در این معامله هست. نه در اجاره به شرط قرض ایشون میگه که به نظر من این محض رباست. نه اجاره به شرط قرضم میگه این رباست، نه از باب حیل ربا، میگه اصلا رباست. ایشون نظر مثل آقای سیستانی دیگه، چون قرضش هم مشروطه به این اجاره. عرف چی میگن؟ چه علی خواجه چه خواجه علی، میگه چه فرق میکنه قرض به شرط اجاره یا اجاره به شرط قرض؟ اینا یکیه عرفا. او اصلا میگه حیله نیست، خودش رباست. اما اگه میخوای حیله بکنی، حیله اینه، اشکال هم نداره، چون یه هدف دیگه ای غیر از وصول به فائده در قرض اینجا مطرح هست. بله
هدفش بود که این فائده رو به دست بیاره. فائده هم نشستن بکنه فائده است دیگه. اون هدف بشه اینه باید سرگنده رو بده که تو خونه بشینه. اون باید سرگنده رو بده باید مثلا 500,000 تومان بگیره.
کجا رو میگی؟
همینجا
نه بس در اینه که از ادله حرمت ربا چه مقدار عرف تعدی میکنه. عرف به جایی تعدی میکنه که هیچ هدفی متعامله ندارن مگر پول نقد بگیره سود بده. میبینه قرض ربوی حرامه، میاد از راه بیولینا وارد میشه. اما یه وقتی نه، هدف اینه که این منزلی برای سکونت پیدا کنه. حالا ایشون نظرشون اینه. چرا؟ اینکه ربا بیع 3 دنگ و اجاره 3 دنگ دیگر هیچ کنمش قرض نیست. هیله ربا میخواد اینو من کنه. ایشون میگه هیله ربا اطلاق عرف اینقدر دیگه تعدی نمیکنه به اینجا که یه هدف آخری هست از این معامله. حالا اجازه بدید من اینو عرض کنم انشاءالله بعد خدمتون هستم. مرحوم آقای هاشمی در منهاج جلد یک صفحه 422 یه مقدار بینابین حرکت میکنه. مثلا بعضی از حیل ربا رو قبول کرده، مثلا بیع محاباتی به شرط قرض، میگه ادله کل و قرض نیجر رو شیئا فلا یصلح، همون سیه یعقوب بن شعیب شاملش میشه عرفا. اما به جای اینکه من قرض بدم به شما، میگم به کی بدهکاری فلانی؟ میگه هیچی، من خونه خریدم 100 میلیون بدهکارم. میگم باشه، من 100 میلیون به تو نمیدم، من بدهی تو را ادا میکنم، حالا یا خودم یا کارت میدم به شما، بری با کارت من 100 میلیون بریزی به حساب فروشنده، من ادا میکنم دین تو را، سال دیگر باید به من 150 میلیون بدی. قرض به شما نمیدم تا بعد سود دهتونم بگیرم، بدهکاری بدهی تو را میدم. و جعل من برای اداء بدهی تو این است که من 100 میلیون که میدم بابت اداء بدهی تو، سال دیگر تو باید یا در طول اقساط 10 ساله باید مثلا 200 میلیون به من بدهی. ایشون میگه این اشکال نداره، با اینکه خب یکی از انها هیل ربا که آقای سردم گفت اشکال داره همینه دیگه، به جای اینکه پول بدید دست مقترض حیله میکنی، میگی من بدهی، برو جنس بخر، من بدهی تو رو میدم، اقساطشو باید دو برابر به من بدی. آقای هاشمی گفتن این ایراد نداره. این محصل فرمایشات آقایون قدیم و جدید در مسئله است. ببینیم روایات حیل ربا رو اول بررسی کنیم، اشکالات امام رو هم در کنارش بگیم، ببینیم آقای این اشکالات که سعی کردن آقای سیستانی و غیره ایشان جواب بدن ازش، این جواب ها حالا امامو که قانع نمی کنه، مأمومین رو قانع می کنه یا نه مأمومین هم مثل امام قانع نمیشن. انشاءالله هفته آینده دنبال می کنیم. والحمدلله رب العالمین.